دریا تنها یک پهنه آبی نیست، راهیه برای تجارت، یک قدرتی هست برای امنیت و یک آینه است برای آرمانهای یک تمدن. اما چطور یک کشور میتونه از این آبیهای بیکران نه فقط سود ببره، بلکه با اون جهان رو تحت تأثیر خودش قرار بده؟ آیا مدیریت دریایی و قدرت دریایی یکی هستن؟ البته که نه، یکی نیستن، اما دو تا بال یک پرنده تلقی میشن. امروز نوبت غولیه که نه تنها بزرگترین ناوگان تجاری جهان رو در اختیار داره، بلکه با شبکه‌ای از بنادر هوشمند در سراسر کره خاکی رگ‌های تجارت جهانی رو تو دستای خودش گرفته. بله، سخن از چین است. خب حالا این دو مفهوم چه ربطی به چین داره؟ چین امروز یک الگوی بی نظیر از تلفیق دو مفهوم قدرت دریایی و مدیریت دریایی تلقی میشه. یک ابرقدرت لوجستیک با بزرگترین ناوگان تجاری دنیا، صاحب چندین بندر در صدر جدول جهانی و سرمایه گذار اصلی در بنادر استراتژیک جهان از طریق پروژه کمربند و راه. تو این اپیزود میخواییم ببینیم چین چطوری از مدیریت بنادر و شبکه لوجستیک جهانی همزمان برای توسعه اقتصادی و افزایش قدرت ژئوپلیتیک خودش استفاده میکنه. تو این مسیر مرور میکنیم تحول 100 ساله استراتژی دریایی چین رو که ما رو میبره به این نگاه، از یک نیروی دریایی ضعیف تا یک قدرت دریایی یک پارچه و جهانی. در پایان این اپیزود میتونیم به این سوالا هم پاسخ بدیم. چه درسایی از مدل مدیریت دریای چین بقیه میتونن یاد بگیرن؟ و حتی اینکه خود چین برای تکامل بیشتر باید از چه کشورهایی بیاموزد؟ اگر کنجکاوید که بدونید چطور یک کشور میتونه همزمان تاجر و نگهبان دریا باشه، یا اگه دوست دارید از دریچه متفاوت به قدرت نرم و سخت چین یه نگاهی بندازیم، تا انتهای این اپیزود با ما همراه باشید. پادکست سریالی سکستانتا، جایی که دریا با استراتژی گره میخوره. داستان امروز چین. درود و سلام بر شما. من علیرضا مهدی‌پور هستم. این صدای پادکست راب هست که میشنوید. ما توی پادکست سریالی سکستانتا متمرکز هستیم روی مدیریت دریایی و اون چیزایی که میتونیم از این بحث یاد بگیریم. هرچی توضیح و بحث تکمیلی هستش در مورد پادکست را بمونه برای انتهای اپیزود. بیایم مستقیم بریم تو دل کار. قبل از هر چیز بایستی دو تا مفهوم مدیریت دریایی، مریتایم منیجمنت و قدرت دریایی، سی پاور، رو با همدیگه یه واکاوی کوچولو بکنیم، یه کندکاو کوچولو بکنیم، اینا رو جدا جدا ببینیم و بعد ببینیم در قیاس با هم و در مقابل مقایسه با هم چه ارتباطی ما بین اینها میتونه وجود داشته باشه. مدیریت دریایی (Maritime Management) این یه مفهوم بیشتر اداری، اقتصادی، فنی و زیست محیطی هستش. مدیریت دریایی یعنی اینکه بریم سراغ برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل همه فعالیت‌ها و منابع توی محیط دریا و نواحی ساحلی که قرار است ما رو به اهداف مشخصی برسونه که صد البته عمدتاً این اهداف غیر نظامی هستن. حوزه‌های کلیدی مدیریت دریایی توی دو تا اپیزود قبلی بیشتر در موردشون توضیح دادم. پیشنهاد میکنم اونا را هم بشنوید. اپیزودهای مرتبط با امارات متحده عربی و سنگاپور. اما اینجا گذرا یه یادآوری کوچولو میکنم. این حوزه‌های کلیدی اینا هستن: اقتصاد و تجارت، یعنی اینکه مدیریت بنادر، کشتیرانی تجاری، لوجستیک و زنجیره تأمین دریایی رو پوشش میده. بحث دیگه توی حوزه‌های کلیدی مدیریت دریایی میتونه منابع باشه. مدیریت بهره برداری پایدار از منابع، منابعی مثل ماهیگیری، نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد و موج. حفاظت محیط زیست هم تو همین چارچوب قرار میگیره. مقابله با آلودگی دریایی، حفاظت از اکوسیستم های ساحلی و دریایی، مدیریت مناطق حفاظت شده دریایی، این هم جزء حوزه های کلیدی مدیریت دریایی تلقی میشه. بخش ایمنی و امنیت غیر نظامی، ایمنی کشتی ها، آموزش ملوانان، مقابله با قاچاق، اونم تو همکاری با نهادهای امنیتی، اینم جزء حوزه‌های کلیدی مدیریت دریایی تلقی میشه. اما یکی از اصلی ترین حوزه‌های مدیریت دریایی حقوق و حکمرانی هستش، یعنی اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند حقوق دریاها و تنظیم و نظارت مقررات ملی و منطقه‌ای. همه اینها میره زیر چتر مدیریت دریایی. باز تاکید میکنم ما توی پادکست سریالی سکسانتا فقط قرار است از این حوزه‌های کلیدی فقط و فقط بریم سراغ اقتصاد و تجارت که مدیریت بنادر، کشتیرانی تجاری، لوجستیک و زنجیره تأمین دریایی رو داره و یک گوشه ای از منابع که متمرکز هست روی نفت و گاز، انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد و موج رو مد نظر قرار بدیم. یعنی ما توی سکسانتا سراغ قدرت دریایی نمیریم، همه بخش‌های مدیریت دریایی هم نمیتونیم پوشش بدیم، فقط این نگاه متمرکز و میکروسکوپی رو داریم و فقط هم این دوتا رو، این دو محور رو میریم سراغ کشورهای که بتونیم ازشون درسای یاد بگیریم و بعد ببینیم اون کشورها میتونن چیا از کیا یاد بگیرن. اگر از من بپرسین که چرا توی پادکست سریالی سکس تانت ها این دو محور تخصصی مدیریت دریایی رو برداشتی، چرا سراغ این کشورها میری، اصلا هدف چیه، اینا رو جلوتر خواهم گفتش. بیام برگردیم به مدیریت دریایی. هدف نهایی مدیریت دریایی بهینه سازی استفاده پایدار و ایمن از دریا برای توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و در نهایت رفاه اجتماعی هستش. چه جالب، عباراتی که به نظر میرسه کمی تا قسمتی ما باهاشون مشکل داریم یا نمیبینیمشون یا درشون ضعف داریم. استفاده پایدار را بهینه کنیم، یک بهره برداری ایمن از دریا بکنیم برای توسعه اقتصادی، نگران محیط زیستمون باشیم و همه اینها خروجیش رو بدیم به رفاه اجتماعی. اما قدرت دریایی، قدرت دریایی یا همون سی پاور، این مفهوم حتما مطمئنن نظامی هست، راهبردی و استراتژیک هست و ژئوپلیتیک تلقی میشه. قدرت دریایی به توانایی یک کشور برای استفاده مؤثر از دریا میگن که این استفاده مؤثر خط بشه به پیشبرد منافع ملی، قاعدتا عمدتا از طریق اجبار یا بازدارندگی این پیشبرد منافع ملی محقق میشه. اجزای اصلی قدرت دریایی بر اساس نظریه آلفرد ماهان اینا هستش که براتون توضیح میدم. ایشون میگه که یکی از بخشای اصلی قدرت دریایی نیروی دریایی جنگنده هستش، ناوگان سطحی و زیر سطحی و هواپیماهای دریابرد. ما تو زبان فارسی بهش میگیم هوا دریا، شامل هواپیما و هلیکوپترهایی است که اختصاصی برای پرواز روی دریا طراحی شده و ماموریت‌های اصلیشون این هستش. ما توی ایران چون ناو و هواپیما بر نداریم، تقریبا هوا دریای ما به هلیکوپتر محدود میشه و چند تا هواپیمای بال ثابت. اما بحث ایرکرافت کریر، ناو هواپیمابر و هواپیماهایی که روی عرشه ناو هواپیمابر میشینن و یا از اون بلند میشن، ما به اونها دسترسی نداریم. یکی دیگه از اجزای اصلی قدرت دریایی کشتیرانی تجاری هستش، ناوگان تجاری برای پشتیبانی اقتصادی و لوجستیکی چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ. پایگاه‌ها و بنادر اینها زیرساخت‌های استراتژیک برای پشتیبانی و استقرار ناوگان تلقی میشن. خود جغرافیای کشور یکی از اجزای اصلی قدرت دریایی تلقی میشه. موقعیت استراتژیک کشور، دسترسی به آبراهای مهم و چقدر خوشبختانه یا متاسفانه ما در این موقعیت استراتژیک بی‌نظیر هستیم. اراده ملی و اراده حکومت جزء اجزای اصلی قدرت دریایی تلقی میشن، یعنی اینکه توانایی سیاسی و اقتصادی برای حفظ و توسعه قدرت دریایی تو این اراده ملی و حکومت دیده بشه. هدف نهایی قدرت دریایی اینه که تامین امنیت ملی رو با خودش بیاره، تضمین منافع و افزایش نفوذ توی صحنه‌های بین‌المللی رو از طریق کنترل یا تاثیرگذاری بر روی راه‌های دریایی و فضای دریایی ایجاد بکنه. حالا که خیلی مختصر در مورد این دوتا مفهوم یه چند جمله‌ای با هم دیگه گپ زدیم و یک تصویر کمی تا قسمتی شفاف داریم، بیاین این دوتا مفهوم رو تو یک نگاه مقایسه‌ای کلیدی با هم دیگه واکاوی بکن. از منظر محور اصلی یکیشون میره سراغ اقتصاد، توسعه پایدار، حکمرانی یعنی مدیریت دریایی، اون یکی میره سراغ نظامیگری، امنیت و ژئوپلیتیک یعنی قدرت دریایی. از جهت نگرش غالب در فضای مدیریتی و فضای اداری و کانسپتی که در این دو وجود داره، مدیریت دریایی میره سراغ همکاری، حاکمیت قانون بین المللی و توسعه مشترک. اما قدرت دریایی میخواد که رقابت، بازدارندگی و برتری جویی رو محقق بکنه. ذینفعان اصلی این دو مفهوم کیا هستن؟ شرکای تجاری، شرکت‌های کشتیرانی، سازمان‌های حفاظت محیط زیست و جوامع محلی تنه به تنه مدیریت دریایی می‌زنند. اما توی قدرت دریایی رقبای راهبردی داریم، متحدان نظامی داریم و دشمنان بالقوه. ابزارهایی که توی این دو مفهوم کلان دریایی استفاده میشه، توی مدیریت دریایی ما با قوانین بین‌المللی، دیپلماسی، فناوری‌های پایش و سرمایه‌گذاری مواجه هستیم. اما توی قدرت دریایی ما از ابزارهایی مثل ناوگان جنگی، سیستم‌های تسلیحاتی، اتحادهای نظامی و اطلاعات استفاده می‌کنیم و در قیاس زمانی و با اندازه‌گیری زمانی و با نگاه زمانی ما توی مدیریت دریایی بلند مدت نگاه می‌کنیم، برای اینکه به دنبال پایداری برای نسل‌های آینده هم هستیم. و در قدرت دریایی میان مدت تا بلند مدت نگاه می‌کنیم که اون هم وابسته است به توازن قوا. شاید اینجا در تعاریف افتراقی میبینیم، فاصله هایی میبینیم، اما توی دنیای واقعی این دوتا مفهوم کاملا مجزا نیستند و روی همدیگه تأثیر میذارن. یه مدیریت دریایی موفق با بنادر کارآمد، کشتیرانی قوی و منابع دریایی سالم زیربنای اقتصادی و لوجستیکی لازم رو مهیا میکنه که ما بتونیم یک قدرت دریایی رو بسازیم و اونو حفظ بکنیم و مقابل اون یک قدرت دریایی قوی میتونه امنیت لازم رو برای فعالیت‌های دریایی مهیا بکنه، میتونه از خطوط کشتیرانی محافظت بکنه در مقابل دزدان دریایی و چالش‌هایی که برای این خطوط کشتیرانی متصور هست، میتونه در مذاکرات بین‌المللی، اون هم مذاکرات مرتبط با دریاها، کارت برنده رو دستش داشته باشه و اعتبار و نفوذ ایجاد بکنه. ما خیلی ناآشنا به این مذاکرات بین المللی دریایی نیستیم، اما جای این صحبت ها تو این پادکست و تو این پادکست سریالی نیست. حالا امیدوارم که در زمان مساعد و در مکان مناسب ما اون بحث ها رو هم بتونیم خیلی جدیتر با نفرات آگاه هم کلام بشیم. بعضی وقتا پیش میاد که ما بین این دوتا تضاد منافع دیده میشه. از یه طرفی یک مانور نظامی بزرگ قرار است انجام بشه که از اون ور این مانور نظامی بزرگ صدمه میزنه به مناطق حفاظت شده دریایی یا با مسیرهای ماهیگیری تداخل داره، یا حتی بحثای جدیتر که بازم از حوصله این پادکست خارجه. اما برای جنبندی این بخش میخوام اینو بگم که اگر هدف توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط زیست یا یک حکمرانی مؤثر منابع است، در حوزه مدیریت دریایی متمرکز میشیم. اگر هدف امنیت ملی، نفوذ منطقه‌ای یا توانایی پاسخ نظامی توی دریاست، در حوزه قدرت دریایی متمرکز میشیم. پس توی جمله ساده هدف از تولید پادکست سریالی سکسانتا هم مشخص شد. چرایی این پادکست سریالی تو دل مدیریت دریایی قرار گرفت. امروز که قراره بریم سراغ کشور چین، تا الان در مورد امارات متحده عربی و سنگاپور صحبت کردیم. پیشنهاد میکنم اونها رو هم بشنوید. اگرچه هر کدوم از این اپیزودها یک استقلال معنا دارن و پس و پیش هم خیلی اذیت کننده نیست شنیدنشون، اما اگر همه اینها رو با هم دیگه بشنویم یه چیزی گیرمون میاد که به مراتب بهتر از شنیدن یک تک اپیزود هستش. چرا این کشور ها انتخاب شدن که برن زیر ذره‌بین پادکست را؟ بعضی از کشورها توی مدیریت دریایی پیشرو تلقی میشن، رویکردهای نظاممند دارن، نوآورانه برخورد میکنن و پایداری خودشون رو به همه جهان ثابت کردن. اینا کشورهایی هستن که ما بقیه شاگردای این کلاس جهانی بایستی از اینها یه درسهایی یاد بگیرن. ما مثل همیشه میخواییم بخشی از سوالاتمون رو پاسخ بدیم، بخشی از کنجکاویهامون رو اقنا بکنیم، اون بخشی از کنجکاویهای ما که میره تو دل مباحث بنیادین دریایی، اون هم متمرکز روی اون محورهایی که چند دقیقه پیش عرض کردم. ما تو دل مدیریت دریایی، اون هم با تمرکز روی یکی دو محور، کشورهای مختلف رو جلوی چشمون میاریم تا با دیدن این کشورها، هم به جواب سوالات ذهنمون برسیم، هم بخشی از کنجکاویامون رو اقنا بکنیم و تو این مسیر یه چیزایی یاد بگیریم که شاید یه جایی یه زمانی توی بحثی توی یک تحلیلی به درد ما بخوره. البته امیدوارم که مسئولین زیربط مستقیم یا خیر مستقیم که الان کرسی‌های دریایی کشور رو از خرد تا کلان دارن چنین همت، علاقه و دلیلی برای آگاهی و دانایی داشته باشن. اگرچه به نظر میرسه خیلی این تمایل و رغبت وجود نداره و غالب عزیزان صاحب قلم طلایی دارای دانایی و اشراف بیبدیل و تامه هستن و هیچ کدوم از این مطالب ظاهراً قرار نیست به گوششان خوش بیاد. اما کشورهای ایدئال برای چنین نگاه و چنین واکاوی در بحث مدیریت دریایی میتونه کشورهایی باشه که من اینجا خیلی به دنبال ترتیب و توالی و بهتر و ضعیفتر و بزرگتر و کوچکتر نبوده و نیستم، اما کشورهایی که رویکردهای نظاممند دارن، نوآورانه برخورد میکنن و پایداری توی این اقدامات رو مد نظرشون داره، علاقمندم که به اونها اپروچ بکنم و اونها را توی پادکست سریالی سکسانت ها مورد مداقه و بررسی قرار بدم. سراغ نروژ خواهیم رفت، نروژی که پیشگام توی مدیریت یک پارچه و پایدار هست. قبلا از سنگاپور صحبت کردیم به عنوان قلب تپنده لوجستیک و کشتیرانی جهانی. حتما هلند رو واکاوی خواهیم کرد، هلندی که استاد مدیریت آب و ساحل هست. مگه میشه در مورد دریا صحبت بکنیم و نریم سراغ ژاپن؟ ژاپنی که مدیریت پیشرفته در مقابل بلایای طبیعی رو تو کارنامش داره و بسیاری از موفقیت‌های دیگه مدیریتی. کره جنوبی قول کشتی سازی و فناوری دریایی حتما یکی از جذاب‌ترین کلاس‌هایی خواهد بود که ما سراغش می‌ریم. کره جنوبی که شاید این همشاگردی در زمانهایی روی نیمکت کنار دست ما نشسته بود و میتونست رفیقی باشه، همراه و هم اندازه و هم سایز و بچه محل خودمون. حتما تو این مسیر دانمارک جذاب رو به عنوان پیشگام در انرژی های تجدیدپذیر دریایی بررسی میکنیم. مگه میشه از دریا صحبت بکنیم و کانادای زیبا رو بهش بیتوجه بود؟ کانادایی که مدیریت مناطق ساحلی و اقیانوس گسترده کنارش نشان از توانمندی مدیریت دریایی تو این کشور هستش. نیوزلند قهرمان مدیریت شیلات حتما بایستی بررسی بشه. امارات متحده عربی با نگین و عقیق هوشمندی حاکمان در انگشتر حکمرانی و خصوصا در انگشتر مدیریت دریایی، این هوشمندی حاکمانش واقعا مشعشع و درخشان است. و کشور دیگه که اگر عمری بود و مجالی بود و علاقمندی از طرف مخاطبین ساطع شد که ما رو هیجان زده بکنه و تو این کار ما رو تشویق بکنه و بگه که بریم سراغ یه سری حرفای جدیتر که بتونه خط بشه به مباحث عملگراتر، از کلیگویی در بیاییم، از گفتار درمانی در بیاییم، از مباحث صرف انگیزشی و قیاس مع الفارق، از نق زدنها و تشویق کردنها، از جانبداریها و نقدهای بیرحمانه دور بشیم و خیلی بروز و شریف در این کلاس جهانی چیزهایی رو برای یادگیری خودمون پیدا بکنیم و اونها رو در مسیر کار و زندگی و آینده کشور و به کار ببریم. شاید برای کشوری که ساحل جنوبی بزرگترین دریاچه جهان رو در اختیار داره، شاید برای کشوری که ساحل شمالی خلیج همیشه فارس رو در اختیار خودش داره، کشوری که در مجاورت راهبردی ترین تنگه آبی جهان قرار گرفته، جزایر متعدد و بی‌نظیری داره، به دریای عمان و اقیانوس هند دسترسی داره و اون هم دسترسی از جنس دسترسی به آبهای آزاد و گرم، آرزوی دست نیافتنی پتر کبیر در آثار گذشته، کشوری که دارای دریاچه‌های متعددی بوده و متاسفانه بعضی از اونها در حال خشک شدن هستند، کشوری که رودخانه قابل کشتیرانی داره، نفت و گاز فرا ساحل و آفشور و توی دریا داره و دیگه بیش از این نگم بهتره. برای چنین کشوری یاد گرفتن درس‌هایی از بقیه صاحبین قدرت در مدیریت دریایی از نون شب واجب تره. برای کشوری که همه این شرایطی که الان گفتم رو داره، درسایی برای یاد گرفتن وجود داره. حتما که چنین درسایی وجود داره، البته اگر خواب نباشیم یا خوابمون نکرده باشه. ذکر مصیبت بسه، اصلا قرار نیست تا پایان پادکست سریالی سکساندا از این حرفا بزنیم یا از این قیاسا بکنیم، این بمونه برای انتهای کار. اما توی مسیر شما خودتون تأمل کنید، تفکر کنید و نظرات تون رو با ما به اشتراک بذارید. مسیرهایی که با ما مرتبط بشین رو حتما بلدین، میتونین توی همین پادکست کامنت بذارین یا تو گروه یا کانال تلگرامی پادکست را به ما بپیوندین یا حتی توی یوتیوب بیاین سراغمون، ما منتظرتون هستیم. این آدرس ها و این اطلاعات رو حتما توی توضیحات همین اپیزود قرار میدم. برگردیم به ادامه بس. همه این کشورهایی که اس بردم و بعضی از اونهایی که هنوز نرفتم برای تحقیقات اولیه سراغشون، قرار است این نکات کلیدی تو دل کارشون دیده بشه. قوانین و حکمرانی محکم و شفاف دارن. سرمایه گذاری در پروژه ها و فناوری های دریایی رو مهم میدونن. یه همکاری نزدیک بین دولت، صنعت و دانشگاه در بحث دریا متجلی شده. توجه توامان به جنبه های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی رو مد نظر دارند و پیاده سازی موفق برنامه ریزی فضای دریایی رو به عنوان یک ابزار در جهت یک پارچه سازی مدیریت، اینتگریت کردن مدیریت رو یک تارگت، هدف و یک نگاه آرمانی میدونه. اما چین، ما امروز تاریخ چین رو نمیگیم، اگرچه یک کوچولو ناخنک میزنیم. هدف ما اینجا تاریخ سرزمین شگفتی ها، سرزمین کهن و باستانی چین نیستش. حتی نمیرسیم تاریخ دریایی چین رو هم کامل شرح بدیم. فقط قراره مثل یه فانوس دریایی یکم نور بتابونیم تا شما خودتون این کشتی عقل و داناییتون رو از کنار این کشور عبور بدین و مناظری جذاب و خیره کننده ببینید. چین یک ابرقدرت همه جانبه دریایی با یه ترکیب بی‌نظیر از مقیاس سرمایه گذاری و استراتژی ژئوپلیتیک هست به زعم دوستان و دشمنان. این کشور غول کشتیرانی و بندری تلقی میشه. بزرگترین ناوگان تجاری جهان و مالکیت یا سرمایه گذاری توی ده‌ها بندر مهم تو سراسر جهان از طریق ابتکار و طرح کمربند و راه برای این کشور ثبت شده. شرکت کاسکو یکی از بزرگترین خطوط کشتیرانی دنیا تلقی میشه. ساخت زیرساخت‌های عظیم توی چین باعث شده که ساخت و توسعه بنادر با فناوری بالا، یعنی بندرهای تمام خودکار دیده بشه و تو این بحث هم این کشور پیشتاز تلقی میشه. چین سیاست گذاری متمرکز و بلند مدت رو مد نظر خودش قرار داده، برنامه 5 ساله توسعه رو داره، یه نقشه روشنی از راهی رو که در پیش گرفته داره و قراره که به یک قدرت دریایی در ابعاد مختلف تجاری، تحقیقاتی و نظامی تبدیل بشه. بحث قدرت دریایی مسبوق به سابقه است. کشورهایی مثل امریکا و انگلستان که نیروی اولشون نیروی دریایی است، کشورهایی که در تاریخ دنیا مثل اسپانیا، ایتالیا، هلند، پرتغال، اینها همه با دنیا تعاملی داشتن از جنس یک کشور با قدرت و قوت دریایی در عصر و زمان خودشون. شاید برای هر دوره‌ای بایستی یک کشوری که پتانسیل و ظرفیتش رو داره سراغ قدرت دریایی برود، سراغ مدیریت دریایی برود و به طریق اولا آن کشوری که شرایطش، امکاناتش و بضاعتش بیشتره حتما بایستی سراغ این ماجرا بره، هم از منظر دانایی، هم از منظر زیرساخت و هم از منظر همسو کردن اهداف کلان کشور. کشور چین پژوهش و فناوری دریایی رو خیلی مهم میدونه. سرمایه گذاری سنگین توی اکتشافات اعماق دریا انجام میده. کشتی‌های تحقیقاتیش توی جهان حرف مهمی برای گفتن دارن و زیردریایی‌های فناورانش در اعماق دریاها دارن جولان میدن. شاید با این جمله بتونم این باب و این فصل رو ببندم که چین یک تصویرگر، یک کارگردان و یک مدیر کامل، قابل و توانا هست در پیوند مدیریت دریایی و قدرت دریایی. مدیریت تجاری و زیرساختی اون مستقیم در خدمت امنیت ملی و افزایش نفوذ جهانی قرار گرفته. بیام جدی‌تر، یه ذره فنی‌تر اما نخسته کننده در مورد مدیریت دریایی چین یه حرف تحلیلی بزنیم. مدیریت دریایی با تمرکز بر دو محور، اول لوجستیک دریایی و مدیریت بنادر و بعداً انرژی، اون هم از جنس نفت و گاز فراساحل، نشون میده که چین یه الگوی کاملاً متمایز نسبت به سنگاپور هستش. چین برخلاف سنگاپور یه هاب خدمات محور نیستش. سنگاپور یه هاب خدمات محور در سطح جهان تلقی میشد. چین قرار یک ابرقدرت یک پارچه ساختاری باشه با مقیاس و اهداف متفاوت. اگر سکستانت سنگاپور رو بشنوید و بعد اگر چین رو هم بشنوید این قیاس برای شما پررنگ‌تر میشه. پس فهمیدیم که داستان سنگاپور و چین با هم دیگه تفاوتهایی داره، اگرچه چین در دوران رشد اخیرش حتی از سنگاپور توی بعضی از سواحلش الگو برداری کرده، اما این دوتا داستانشون تفاوت داره. پیشنهاد میکنم حتما سکستانت سنگاپور رو بشنوید، سکستانتی تحت عنوان از اشک حاکمان تا رشک جهانیان، واقعا عبرت آموز هست و واقعا میشه ساعتها در موردش حرف زد و لذت برد از پیشرفت این کشور. توی نگاه گذرا و کلی مدیریت دریایی چین تو بخش لوجستیک دریایی و مدیریت بنادرش این حرف ها رو برای شنیدن با خودش داره. متمرکز شدن روی ساخت و کنترل شبکه عظیم و یک پارچه از بنادر هم تو داخل کشورشون و هم تو خارج کشور. چیزی حدود 7 تا از 10 بندر برتر دنیا از نظر حجم کانتینر مربوط به چین هست. بندر شانگهای، بندر نینگبو، بندر شنزن و قزلهازا. چین تو همین بخش استراتژی BRI Belt and Road Initiative یعنی ابتکار راه و کمربند رو برای خودش جدی داره دنبال میکنه. این ابتکار راه و کمربند همون جاده ابریشم دریایی میتونه باشه. این شده ابزار اصلی برای سرمایه گذاری و مالکیت در بنادر استراتژیک جهان. چین تو بخش لوجستیک دریایی و مدیریت بنادر یک سرمایه گذاری سنگین و طولانی مدت در بحث اتوماسیون کامل بنادر مثل بندر یانگشان در شانگهای کرده. یک پارچه سازی دیجیتال زنجیره تامین داخلی با هدف اصلی کنترل لوجستیک و کاهش هزینه‌های تجاری صنایع برای چین توجیه میکنه این سرمایه گذاری خفن و بزرگ. تو بحث انرژی از جنس نفت و گاز فراساحل، چین رفته سراغ مدیریت انرژی دریایی، اونم در خدمت کاهش وابستگی به واردات. میادین عظیم فراساحل رو توی چین جنوبی و خلیج بوهای توسعه داره میده. سرمایه گذاری کرده، اونم یه سرمایه گذاری جنس بلند مدت در تأسیسات تولید و ذخیره سازی شناور FLNG و رفته سراغ فناوری های حفاری تو آبهای عمیق. حفاری در خشکی و حفاری در فراساحل توفیر داره. حفاری در فراساحل در دریا در آبهای کم عمق و عمیق باز هم داستان متمایز و جدایی از هم دیگه داره. تو همین بخش انرژی یه فعالیت گسترده توی ساخت و مالکیت تأسیسات بندری رو برای دریافت نفت و گاز داره انجام میده. پایانهای اختصاصی توی بندر شانگهای و دالیان طراحی و اجرا کرده. رفته سراغ پروژه‌های خطوط لوله دریایی از روسیه و آسیای میانه برای اینکه تنوع بده مسیرهای ورود انرژی خودش رو. جان کلام، چین در مدیریت دریایی یک نگرش ژئو استراتژیک و حاکمیتی رو تو امان داره عمل میکنه. اینو کرده یه ابزار، اینو کرده یه وسیله، اینو کرده یه اهرم برای توسعه ملی و تثبیت جایگاه جهانی خودش. حالا که یه تصویر اولیه داریم، اگر بخوایم یکم دقیق تر، فقط یکم دقیق تر صحبت بکنیم برای اونایی که میخوان جدی تر این مباحث رو دنبال بکنن، میتونیم بگیم که مدیریت چینی رفته سراغ یک لیگ بالاتر، یعنی از کارای عملیاتی به عنوان پرفکت رفته بالا و به خودش یک ماهیت ژئو اکونومیک داده. میخواد با کنترل از طریق مالکیت و عملیات یک پارچه کارایی بکنه که دنیا انگشت به دهن ناظر عملکرد چین باشن. شرکت‌های دولتی مانند مثل کاسکو فقط یک خط کشتیرانی نیستن. اینا یک امپراتوری لوجستیکی هستن که مالک ناوگان بیش از 1000 شناوری هستن، یعنی بزرگترین ناوگان جهان. چیزی حدود 50-60 پایانه در جهان رو مدیریت میکنن. حتی پلتفرم های نرم افزاری اختصاصی خودشون رو دارن که این اینتگریت بودن و این یک پارچه بودن عمودی یک کنترل بی‌نظیری روی کل زنجیره ارزش حمل و نقل براشون ایجاد میکنه. کسکو چاینا اوشن شیپینگ کمپانی یه شرکت دولتی ترابری چینی است که تو زمینه کشتی سازی، ترابری دریایی، مدیریت پایانه ها و بندرها همچنین توی ارائه خدمات لوجستیکی فعالیت میکنه. شرکت کسکو در سال 1961 راه اندازی شده، حدوداً 65 سال پیش، درسته دهه 40 ایران. چین هوشمندانه یک استراتژی و راهبرد شبکه بنادر جهانی رو برای خودش وظیفه دونسته. اومده سرمایه گذاری کرده و توی بنادر استراتژیک جهان از یونان گرفته تا چین رو تملکش رو هدف قرار داده. اینجوری یه سری گره های حیاتی توی شبکه تجارت جهانی ایجاد میکنه که صاحب این گره ها خودش میتونه باشه. این باعث میشه که جریان کالاهای چینی خیلی آسان و روان باشه. اما هدف غایی فقط این نیست که جریان کالاهای چینی به سرعت و با امنیت جابجا بشن، بلکه قرار اطلاعات لوجستیک هم در اختیار پکن قرار بگیره و اینجوری بتونه تأثیر مضاعفی روی کشورهای میزبان بذاره. یعنی هم جریان کالاها رو دنبال میکنه، هم اطلاعات لوجستیکی رو، هم سخت و هم نرم. با همه این تفاصیل چین در مقابل شوک‌های خارجی کماکان میتونه آسیب پذیر باشه. تنش‌های تجاری اخیر با آمریکا بعضن منجر به این شده که ازدحام و افزایش زمان انتظار کشتی‌ها در بنادر مهم چین دیده بشه. این نشون میده که حتی کارایی این شبکه‌های عظیم به ثبات روابط بین‌المللی وابسته است. پس وقتی چین تحت تأثیر عدم ثبات روابط بین‌المللی قرار میگیره، دیگه وضع بقیه خود پیداست از زانویتون. چین تو حوزه انرژی فراساحل دو تا بستره، هم اقتصادی هم امنیتی حاکمیتی رو مد نظرش قرار داده. بعد اقتصادی فنیش اینه که برای اینکه بتونه اقتصادش خودش رو تغذیه بکنه، به توسعه معادن نفت و گاز تو آبهای خودش نیاز داره و اینکه سرمایه‌گذاری بکنه توی فناوری‌های پیشرفته جهت استخراج در آبهای عمیق. اما از منظر امنیتی و ژئوپلیتیک با مورد خاص دریای چین جنوبی، ادعای حاکمیت چین روی بخش عمده از دریای چین جنوبی فقط یک اختلاف مرزی نیستش. برای همینه که کنترل این آبراه به طور مستقیم با امنیت انرژی و توانایی چین برای تضمین خطوط تأمین گره خورده. همین میتونه توضیح بده مواضع سختگیرانه پکن رو از بابت این منطقه. بیام یه کوچولو حرفامونو تا همینجا جمع بکنیم. مدیریت دریای چین یه معماری حساب شده است که تو اون لوجستیک شریان حیاتی است برای صادرات کالا و نفوذ نرم اقتصادی. انرژی فراساحل پایه امنیت صنعتی است و یه عاملیه که بتونه حاکمیت و قدرت سخت خودش رو اعمال بکنه در مناطق راهبردی. حالا این دوتا محور تحت یک فرماندهی استراتژیک متمرکز، اونم دولت و شرکت‌های دولتی، همدیگر رو تقویت می‌کنن، سینرژیک عمل می‌کنن تا وابستگی چین به جهان خارج رو کاهش بدن و وابستگی جهان به چین رو افزایش بدن. من به شخص عاشق دیدن تاریخ کشورها به صورت تایملاین هستم. ما اینجا میریم سراغ تاریخ 100 سال گذشته چین به صورت تایملاین. توی دهه های 1920 تا 1940 اوایل قرن 20 چین با یک ضعف ساختاری و وابستگی به نیروهای خارجی، اونم بعد از دوره موسوم به قرن تحقیر مواجه بود. یعنی 100 سال پیش چین وضعیت اسفبار، اسفناک و رقت انگیزی رو داشت. تو همین دهه ها جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی چین رقم می‌خورد. اینجا جهت‌گیری اصلی در بقا و دفاع ساحلی متمرکز میشه. اینجا چین در این زمان فقط دنبال بقا بود و اینکه از ساحل خودش بتونه دفاع بکنه. در جایی که بی‌ثباتی است، در جایی که جنگ داخلی و جنگ بین‌المللی وجود داره، چین تمام تواناییش رو فقط گذاشته بود شد برای اینکه از سواحلش بتونه دفاع کنه. توی دهه های 50 تا 70 یعنی بعد از تأسیس جمهوری خلق چین، نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق توی 1949 تشکیل میشه. میره سراغ سرمایه گذاری اولیه در صنعت کشتی سازی. یه سری ادعاهای اولیه در دریای جنوبی چین و تایوان شنیده میشه. زیر ساخت ها رو بنیان گذاری میکنه، خصوصا ساخت نیروی دریایی مدرن و ایجاد پایه های صنعتی برای خودکفایی دفاعی. اما تو دهه های 1980 تا 2000 یعنی دوران اصلاحات و گشایش، یه تغییر استراتژی میده از دفاع ساحلی به دفاع ساحلی فعال. این چیه؟ بحثش بماند برای یک پادکست مجزا و تخصصی تر. میره سراغ سرمایه گذاری جدی ناوگان تجاری و ساخت بنادر بزرگ مثل شانگهای. الحاق هنگ کنگ و ماکائو رو رقم میزنه. اولویت تجارتش رو قرار میده به این که زیر ساخته تجاری و لوجستیکی رو توسعه سریع بده برای اینکه بتونه از صادرات و رشد اقتصادی خودش حمایت بکنه. یک نیروی دریایی در حال توسعه برای پشتیبانی از این منافع در دستور کار قرار میده. قرن 21 یعنی از 2001 تا امروز میره سراغ ابتکار کمربند و راه BRI. از 2013 این جاده ابریشم دریایی رو به جد دنبال میکنه. نیروی دریاییش رو یک گسترش سریع میده. نافای هواپیما بر، پایگاه در جیبوتی و و و و ساخت و نظامی سازی جزایر توی دریای جنوبی چین رو مد نظرش قرار میده. توی بنادر استراتژیک جهان سرمایه گذاری میکنه، از یونان گرفته تا سایر بنادر. میره سراغ میزبانی رویدادهای دیپلماتیک دریایی، میاد باستانشناسی دریاییش رو تقویت میکنه برای اینکه بتونه میراث تاریخیش رو تثبیت کرده باشه. میاد قدرت دریایی جامعه رو، قدرت دریایی رو میدونیم، الان میاد قدرت دریایی جامعه رو در دستور کار قرار میده، یعنی ادغام کامل قدرت نظامی، اقتصادی، لوجستیکی و دیپلماتیک برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت دریایی جهانی و شکل‌دهی به نظم دریایی. این تاریخ 100 ساله چین به شکل تایملاین. از این تایملاین ما چند تا روند رو میتونیم توی مدیریت دریایی چین پررنگ ببینیم. اول اینکه از دفاع به حضور جهانی تغییر جایگاه میده. مسیری که از یک نیرو دریایی ضعیف و منفعل برای حفاظت از ساحل‌ها شروع میشه و به یک نیروی با حضور پایدار توی اقیانوس‌های دوردست مثل اقیانوس هند و مدیترانه تغییر جایگاه میده. روند دومی که میتونیم ببینیم اینه که میاد اقتصاد و امنیت رو ادغام میکنه، ممزوج میکنه. توسعه اقتصادی از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری در بنادر و امنیت ملی از طریق تقویت نیروی دریایی برای چین دو روی یک سکه شده. ابتکار کمربند برا نمونه بارز این ادغام هستش. رویکرد سوم قابل مشاهده اینه که چین میاد نقش آفرینی بین‌المللی خودش رو افزایش میده، از حالت انزوا به سمت رهبری و مشارکت فعال در امور دریایی جهانی حرکت میکنه. چینی که خودش رو مرکز دنیا میدونست و همیشه مرزهاش رو بسته نگه میداشت برای ارتباط تجاری با دنیا و این منجر شد به قرن تأخیر، میاد سراغ افزایش نقش آفرینی بین‌المللی، از حالت انزوا به سمت رهبری و مشارکت فعال، اونم تو امور دریایی جهان حرکت میکنه. میاد میزبان نشست‌های مختلف دریایی میشه. این روندها از دل تایملاین 100 ساله چین خارج میشه. حالا شما میتونین پس ذهنتون روندهایی از تاریخ 100 ساله تایملاین دار کشورهای مختلف موفق و ناموفق دریایی تو ذهنتون ایجاد بکنید. سه تا بندر برتر چین از لحاظ حجم ترافیک کانتینری میتونه بندر شانگهای باشه، بندر نینگبو ژوژان باشه، بندر شنژن یا شنزن باشه. بندر شانگهای یک مجموعه عظیم متشکل از چندین منطقه هستش. ساختار و ظرفیت شگفت انگیزی داره. این بندر ظرفیت این رو داره که کشتی‌های غول‌پیکر کانتینری پست پاناماکس درش پهلو بگیرن. شاید بیش از 150 جرثقیل کانتینری و 10 اسکله هستش و از اون مهمتر این بندر دارای یک مدیریت پیشرفته و فناورانه است. این بندر توسط گروه بین‌المللی بندر شانگهای SIPG که یه شرکت دولتی عمومی است داره مدیریت میشه. بندر شانگهای موتور محرکه اقتصاد چین است. 1/4 کل ترافیک کانتینری چین تو این بندر مدیریت میشه. این بندر تقریبا به تمام کشورهای صاحب بنادر ارتباط داره و شاید در دنیا با 700 بندر در تعامل است. شرکای تجاری اصلیش هم امریکا، ژاپن، کره جنوبی و آلمان هست. منطقه آزاد تجاری داره. بندر شانگهای تو بحث مدیریت در چین از یک مرکز ترانزیت کالا بسیار فراتر. از هر چه بگذاریم سخن دوش، از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بیایم ببینیم که از مدیریت دریاچین چیا میشه یاد گرفت. درسای اصلی که سایر کشورها میتونن از استراتژی دریاچین یاد بگیرن خیلی خلاصه و گذرا میتونه اینا باشه. میتونیم از چین یک پارچگی استراتژی ملی رو یاد بگیریم. یعنی ببینیم که اهداف اقتصادی، لوجستیکی، امنیتی و دیپلماتیک تو یک طرح کلان با هم دیگه پیوند دارن. میتونیم از چین سلطه بر زنجیره لوجستیک رو یاد بگیریم، یعنی کنترل مالکیت یا عملیات و حلقه‌های کلیدی زنجیره تأمین جهانی مثل کشتیرانی، بنادر و نرم افزار رو یاد بگیریم. میتونیم ابزارسازی قدرت اقتصادی رو از چین یاد بگیریم. یعنی چی؟ میتونیم از سرمایه‌گذاری توی زیرساخت‌های حیاتی مثل بنادر خارجی به عنوان یه اهرم برای نفوذ و امنیت استفاده بکنیم. البته این درس‌ها به درد اون کشورهایی می‌خورن که هم می‌خواهن یاد بگیرن، هم می‌توانن یاد بگیرن و هم موانع عدیده‌ای نداشته باشند برای رفتن به این سمت. در ادامه میتونم بگم که میشه از چین توسعه متوازن نیروی انسانی رو یاد گرفت. چین یک سرمایه گذاری مستمر، بی بدیل و فوق‌العاده ارزشمند روی آموزش تخصصی برای تأمین نیروی کار ماهر توی تمام سطوح صنعت دریایی رو داره اجرا میکنه. چین میتونه به عنوان یه الگو برای درسی در جهت نوآوری و گذار انرژی باشه، چون که تو فناوری‌های عملیاتی تو اتوماسیون پیشگام هست و سراغ سوخت‌های جایگزین برای تعریف استانداردهای آینده رفته. شاید در یه جمله میتونم بگم که درس اصلی چین تفکر استراتژیک بلند مدت و اجرای منسجم هستش. اما هشدار میدم که این به معنای این نیست که لزوماً میشه کپی برداری بکنیم از همه اقدامات اون، هر کشوری در هر کجای دنیا، هر کشوری الگوی خاص خودشو داره. چین برای شروع کار حتی از سنگاپور هم الگو برداشته. این که یک کشور قدیمی، این کشور کهن از یک کشور جدید الگو بردارد هیچ ایرادی ندارد. این که یک کشوری از کشور دیگه درسی و الگویی رو بگیرد و برای خودش سفارش سازی بکند نه تنها ایراد ندارد، بلکه توسعه اکید میشه. مدلی که میشه از چین یاد گرفت اینه که سراغ قدرت دریای مدرن رفته، یعنی بیش از هر چیزی علاقمند به این هستش که سلطه اطلاعاتی، لوجستیکی و استاندارد سازی شده رو داشته باشه. به سبک و سیاق همیشگی پادکست را، ما معتقدیم که چین هم که یکی از شاگرد اولای این کلاس هست میتونه از کشورهای دیگه یاد بگیره. چین چه چیزی رو از چه کشوری باید یاد بگیره و چرا رو باز خیلی گذرا اینجا مطرح کنم. چین میتونه از سنگاپور کارایی عملیاتی و مدیریت ترافیک پیچیده در بنادر رو یاد بگیره که اتفاقا این الگو برداری انجام شده، اون هم در بخشی از بنادر چین. چین میتونه از نروژ رهبری در کشتیرانی سبز و فناوری‌های سوخت پاک مثل آمونیاک و هیدروژن رو یاد بگیره. چین از ژاپن و کره جنوبی میتونه فناوری پیشرفته کشتی‌سازی، یعنی بره سراغ کشتی‌های بهینه‌تر از نظر مصرف انرژی و حتی خودکار، اینها رو از این دو کشور جذاب آسیایی یاد بگیره. چین میتونه از ایالات متحده آمریکا سیستم آموزش و گواهینامه‌دهی نیروی انسانی رو یاد بگیره که این سیستم بسیار پیشرفته و دارای استاندارد جهانی است. چین میتونه از اتحادیه اروپا اینو یاد بگیره که بره سراغ چارچوب هایی که به مقررات یک پارچه و استاندارد سازی شده در منطقه منتهی میشه، مثل مقررات زیست محیطی. حالا چین چطوری میتونه این درس ها رو عملی بکنه؟ چین بایستی، اینی که میگم چین، هر کشوری که میخواد این درس ها رو یاد بگیره میتونه از این متد استفاده بکنه. امروز حرف ما روی چین است. چین برای اینکه یه یادگیری موثر از این کشورهایی که گفتم داشته باشه بایستی بره سراغ مشارکت و همکاری فنی، یعنی گروه های کاری مشترک با کشورهای مثل نروژ برای فناوری سبز یا سنگاپور برای مدیریت بنادر درست بکنه. میتونه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه آرندی بین‌المللی رو ایجاد بکنه، میتونه سرمایه گذاری مشترک کنه در مراکز تحقیقاتی بین‌المللی برای توسعه و توسعه فناوری‌های دریای آینده، مثلا با آمریکا یا اروپا. چین میتونه اصلاح نظام آموزش و صدور گواهینامه‌اش رو بازنگری بکنه. چین میتونه فعالیت دیپلماتیک و استانداردسازی رو در دستور کار خودش بیش از پیش قرار بده، یه بازیگر موثرتر در سازمان‌های بین‌المللی مثل IMO باشه، برای اینکه همسو بکنه استانداردهای جهانی رو با منافع و تجربیات خودش. اما نکته طلایی در فراز پایانی بحث‌های مرتبط به چین میتونه این جمله باشه که حتی قدرتمندترین ها نیز میتوانند و باید بیاموزند. این چیزی رو که شنیدید اپیزود 85 پادکست راب تحت عنوان سکستانت چین. این اپیزود توی بهمن ماه سال 1404 منتشر شده. پادکست راب رو از جاهای مختلفی میتونید بشنوید. کست باکس، شنوتو، تهران پادکست، یوتیوب، کانال تلگرامی اختصاصی پادکست راب که همه این آدرس ها رو تو بخش توضیحات قرار میدم. میتونید به سلیقه خودتون هر جا که راحت ترید راب رو بشنوید. اما به شخص کست باکس رو بهتون پیشنهاد میدم. چرا؟ الان میگم. نصبش رایگانه، فیلتر شکن نمیخواد. با توجه به نوع گوشی شما که اندرویدی هستش یا iOS، اپل دارید یا یه گوشی دیگه، برید بازار مربوطه خودتون و پادگیر یا همون پادکست پخش کنه کست باکس رو نصب کنین. یه لوگوی نارنجی داره، البته لینک این هم رو توی توضیحات قرار دادم. حالا که نصب کردید یا دنبال پادکست راب باشید ر-ا-ب، یا اینکه بعد از نصب لینک آدرس پادکست راب رو توی گوشیتون بزنید، خود به خود میرید تو کست باکس و میرید بالا سر پادکست راب. لطفاً حتماً سابسکرایب کنید، یا اگر فارسی نوشته گوشیتون دنبال کنید رو فعال کنید تا هم شما ما رو گم نکنید و هم ما شما رو. اینجوری به کلی امکانات حرفه‌ای دسترسی دارید. سرعت پخش رو میتونید تنظیم کنید، زمان پخش رو میتونید مدیریت کنید، یادآوری پخش چیا رو گوش دادین چیا رو گوش ندادین رو میتونید ضبط و ثبتش بکنید، تنظیم برای مدت پخش، اونم موقع خواب رو باز میتونید تنظیم بکنید و کلی مطلب دیگه که خودتون برید پیش حتما تاوتوش رو در میارید. اما اون چیزی که مهمتره اینه که با کست باکس به بیش از 50 میلیون پادکست و تولید کننده محتوای صوتی، اونم رایگان و بدون فیلتر شکن، دسترسی خواهید داشت. کلی پادکست فارسی با ژانرهای مختلف تاریخی، هنری، فرهنگی، سیاسی، علمی، آموزشی، داستانی، هرچی بگم کم گفتم. هر کسی که یک کاری انجام میده و با انسان دیگری این کارش مرتبط میشه، شنیدن این پادکست راب حتما به کارش میاد. البته که ادعای ادای دین کامل مطلب رو نداریم. البته که همه آحاد جامعه مخاطب ما نیستن. ما هم زیر پوستی جامعه هدف خودمونو داریم. از اینم بگذاریم. ما تا امروز سراغ حمایت مالی مخاطبین نرفتیم و امیدوارم که بعداً هم نیاز به این کار نشه. اما حمایت ارزشمند معنوی و دلیتون رو همیشه طلب کردیم و ازش هم تا امروز بهره‌مند شدیم. از بابت این سپاسگزاریم. قدر این محبت‌ها، تشویق‌ها، حتی تذکرات و انتقادها رو میدونیم. بازم ممنون. حالا که صحبت از حمایت‌های معنوی شد، در پاسخ به دوستانی که میگن چه کارایی میتونیم بکنیم، پادکست راب چطوری میتونیم بهت کمک کنیم، عرض میکنم که این کارا رو تو لیست کاراتون لطفاً حتماً داشته باشید. هر جا که اپیزودی رو میشنوید کامنتی بذارید و نظرتون رو بگید از هر پلتفرمی که این رو گوش میدید. حتماً به یک نفر دیگه پادکست راب رو معرفی کنید و بهش در نصب اپلیکیشن و خصوصاً تو روزای اول کمک کنید. حالا اگه این کار رو با چند نفر انجام دادید، دیگه حسابی ما رو شرمنده کردید و ذوق مرگ میشیم. این دیگه خانومی یا آقایی شما رو میرسونه. معرفی پادکست را به شبکه‌های حرفه‌ای خودتون کمک میکنه که ما جای مناسبی دیده و بلکه شنیده بشیم. میدونم طولانی شد، ببخشید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. فقط خواهش آخرم اینه که لطفاً در این نظرسنجی شرکت کنین و پاسخ این سوال ما رو بدید، هر جور و هر جا که تونستید. سوال اولمون اینه که بهترین اپیزود پادکست راب تا امروز کدوم بوده از نظر شما و چرا؟ و بعد اینکه نسبت به سایر پادکستایی که میشنوید و مورد علاقتون هستش، ما چه ضعفایی داریم و چه کار بکنیم که بهتر بشیم؟ قربون همتون، مانا پایا باشید. علیرضا مهدی پور، پادکست راب، زمستان 1404.